اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
چندیست شعر مرا می گوید، من اما بسیار بود که می دانستم خاموشی آغاز سالهای فراموشی. تأمین آتیه، ارثیه‌ای برای همسر و فرزند، اما فریاد ناگهان می آمد و واژه ها به رقص جنون سرریز می شد. چندیست درد مرا میگوید، در غربت همیشگی آن که دوست دارد گلهای خانه پدری را. وقتی سپیده می آمد همراه با خدا و شیشه های هشتی هم رنگ عشق می شد، آنجا که چشم های تو شاید در انتظار معجزه‌ای خشکیده روی جاده صبح است، آنجا که مهربانان باری یکان یکان رفتند و ماه کوچه های جوانی با چادری به رنگ پریشانی از شهر ما گریخت. بسیار بود که خاموشی آغاز سالهای فراموشی بود. با زندگی دوباره نشستن و دست دست نعمت دنیا را از سفره های خالی در لابلای خالی وجدان بستن. اما آن چشم ها هنوز نمک پاشه بر زخمای کهنه تبعیدی. وقتی که روی صبح وطن آن چشمهای مانده به در آمیزه ای از آتش و خون را پرتاب کرده بود تا شاهدی نماند از نسل ما که گم شده بودی، در حاله مقدس یک اتفاق تاریخی، وقتی که سامری گوساله طلایی قلبش را از قله فریب فرو آورد و انقلاب را با هیچیش یک لقمه کرد. چندیست شعر مرا میگوید. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 15 ماه سپتامبر، 24 شهریور ماه، به شما سلام میکنم. دوستانی دارم، عزیزانی، اقوامی که برنامه ما رو دنبال میکنن، گفتن آقا خیلی ممنون، خیلی ممنون که وسط حرف حمید، محسن، هیچ کدوم اینا نپریدیم. گفتم من نمیپرم، قصدم ندارم بپرم، ولی وقتی 16 دقیقه حرف میزنم من ناچارم یه ترمزی بزنم. قبلا رو باشون تهی کردم 12 دقیقه، 8 دقیقه، ولی دیگه به 16-17 دقیقه برسه دو تا سوال تموم میشه، در حالی که من دلم میخواد از حضور عزیزشون مغتنم بشم، هم من و هم بینندگانم. درود به حمید آصفی عزیزم.
سلام خدمت آیدو گرمیزدی عزیز و بینندگان محترم، در خدمت شما و بینندگانتون هستم. آیدو
شرط ما رو هم قبول کردی دیگه ها؟ شرط ما رو قبول. حمید جان، خیلی موضوع داریم میخوام ازت بپرسم. 2-3 ملاقات صورت گرفت که قبلا این اتفاقا نمیافتاد. مثلا وقتی آقای روحانی رئیس جمهوری شد، وزیر اطلاعاتش نرفت با طائب با هم جلسه خصوصی بذارن، یا فرمانده نیروی انتظامی بره با وزیر اطلاعات جدید ملاقات خصوصی بذاره. این نشانه چیه؟ آیا ما شاهد این هستیم که از این به بعد رقابت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کم خواهد شد، نیروی انتظامی تبعیت کامل خواهد کرد از این دستگاه جدید وزارت اطلاعات با این آقای وزیر که سوابق کوبیدن و کشتن و غیر و غیره خیلی مفصل داره؟ نگاه شما چجوری به قضیه؟
بارها عرض کردم خدمتون که از انتخابات 1400 جمهوری اسلامی دیگر به سمت یک وحدت ساختاری در حال حرکت و به سمت ماهیت ذات جانمایی ایدئولوژیک خودش در حال حرکت و میخواد کلن هیچ نیروی مزاحم و احیانا کسی که بتواند پارازیتی یا حرف متفاوتی یا تحلیل متفاوتی که از ذهن با خصوص از ذهن رهبری رو بخواد دوگانه بکنه دیگه به وجود نیاد و این حاکمیت رو یک دست بکنه. البته واقعیت امر این است که از دوم خرداد 76 وزارت اطلاعات بعد از قطعهای زنجیره‌ای دیگر اون هیمنش تا حدود زیادی فرو ریخت. در سال 88 سعی کرد که این رو بازسازی بکنه، اما واقعیت اینه خب نیروی موازی که شکل گرفت و این وزارتخونه‌ای که میتوانست دست به دست بشه و اسنادش رو جناح‌های مختلف بین هم مثل گوشت قربانی تقسیم بکنن، اینه که تمام اتکاه هسته مرکزی قدرت سر احیای یک نهاد اطلاعاتی به اسم اطلاعات سپاه نهاد موازی تشکیل بده که الان میشه گفت شاید حرف اول و آخر رو این نهاد در مسائل امنیتی کلان میزنه. یعنی شما حتی در انتخابات مجلس اگر وزارت اطلاعات یک نماینده مجلس رو تایید کنه ولی اداره سازمان اطلاعات سپاه بگه نه، آقای جنتی سازمان اطلاعات سپاه رو قبول میکنه نظرشو. یا در پرونده زیست محیطی ها شما میبینید این رقابت رو که وزارت اطلاعات میگه اینها جاسوس نیستن، تا اونا بر جاسوسیشون دارن تاکید میکنن. یا موضوع این ترور دانشمندان هستی که یه دی رو وزارت آقای احمدی نژاد گرفته بود و داره به اعتراف کرده بود، اینها پناه بره بودن یه جناح دیگه یا خانواده هاشون به سازمان اطلاعات سپاه و اونها اعلام کردن که اینها بی‌گناهن. در دوره آقای روحانی اینها آزاد شدن و خسارت ها رو دادن. این ملاقات ها و نشست ها در راستای هماهنگی بیشتر و در این حال فرودست شدن وزارت اطلاعات و یا به نوعی زیر مجموعه قرار گرفتن سازمان اطلاعات سپاس که به اصطلاح اعتماد مطلق رهبری نظام داره بهش، این بیشتر در این راستا من تحلیل کنم. در این راستا نیست که بخوان اینها مثلا بگن سهم ما چرده، کجاها شما طبق قانون اساسی کجاها بروید نروید، نه در دیدگاه آقای خطیب هست. آقای خطیب دیدگاهش از دیدگاه آقای طالب خیلی هم شاید تندتر باشه، ولی به لحاظ ساختاری واقعیت هم این است که به هر حال وزارت اطلاعات الان عملا میشه گفت در زیر سازمان اطلاعات سپاه بیشتر فعالیتشو میکنه و ماموریت های کمتری بهشون میده. نهایتا در منازعی هم که پیش میاد دست بالا رو سازمان اطلاعات سپاه داره. ما به سمت یک وحدت ساختاری میریم اگر اینها موفق بشن، آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای، که حتی بتوانن قانون اساسی رو با یه رفراندوم آبکی هم که شده عوض بکنن، قطعا ما دیگه سازمان اطلاعات و وزارت رو ادغام شده باید فرض بکنیم و دیگر نیرویی وجود ندارد اونجا که بخواد پاسخگو مثلا احیانا به مجلس یا به رئیس جمهور منتخبی باشه، که البته اگر در اون تغییر قانون اساسی اساسا رئیس جمهوری باید بماند. این رو در این راستا باید چیز کرد، به اصطلاح تحلیل کرد، و اینکه اینها هماهنگی هایی هم به هر حال باید به طور جد داشته باشن، چون جامعه ایران آبستن یک حوادث سنگین است به لحاظ جنبش های اجتماعی و اعتراضاتی که رو به گستردگی داره میخواد بره و فعلا توانستن با این بیماری کرونا تا حدودی مدیریت بکنن، ولی این یک شمشیر دوسویه داشت میشد و اعتراضات مختلف. به هر حال آقای خامنه ای خودپاشو عوض کرد و گفت که بروید واکسن از هر کجا میخواهید بیاورید، اما در این حال آرش کیخسروی، آقای نیلی، وکلایی که میخواستن شکایت بکنن علی مسئولانی که واکسن نیاوردن الان تو زندانن، اما آقای رئیسی که آمد بلافاصله همه چیز حلال شد، مباح شد. من به عنوان یه فعال سیاسی و یه روزنامه‌نگار از این که مردم واکسینه بشن اولا حقشون میتونن، دوما تعلل کردن، سیاسی بازی کردن، هزاران نفر دو برابر مقدار شهدای جنگ کشته دادن، مردم به همین دلیل کشتار ادامه داره. ولی واکسیناسیون رو حق مردم میدونم. حتی اگر این آقای رئیسی، حتی اگر جانی ترین افراد بیان این واکسیناسیون رو انجام بدن، ولی اینم یادمون نخواهد رفت که تعللی که اینها کردن و کشتاری که از مردم کردن، اینها در حساب پسنداز سیاسیشون ضبط شده.
آقای آصفی،
روزی باید جوابگوی مردم باشن.
جناب آصفی، یه نکته هم از یه نظر دیگه به نظر من میرسه. ببینید، وزارت اطلاعات به هر حال همونطور که شما اشاره کردید یک وزارت خونه است، بنابراین قانونا باید پاسخگو در برابر مجلس باشه. ولی ما عملا غیر از قطعه زنجیره‌ای که به هر حال قربان علی دوری نجف آبادی معروف به ماسمند، او مجبور شد بره و قسم تلاه 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 بخوره، ولی خب قسمش درست نبود، برای اینکه آقای موسوی نژاد گفت تو زمین فوتبال اومد به ما گفت برین زودتر کلک فروهر رو بکنین و برگرد. اونجا آقای یونسی که اومد سعی کرد یه مقدار قانون مدارانه رفتار کنه، یعنی نماینده معاون پارلمانیش به مجلس میرفت، خودش هم به کمیسیون ها میرفت، کمیسیون امنیت ملی و در اونجا. ولی بعدن در دوران آقای روحانی ما این اثر رو خیلی خیلی کم رنگ دیدیم. یعنی آقای علوی با وجود اینکه فردی بود به هر حال سابقه امنیتی هم داشت، ظاهرا دور خودش یه دیوار کشیده بود و اونجا مشغول کارهایی بود که در تعارض مطلق با کارهای سازمان اطلاعات سپاه بود. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع علوی رو ببعیش بود و گرگش آقای طائه. حالا آیا این آقای وزیر جدید ما، این آدم، این آقای خطیب، این کسی نیست که در واقع میخواد اون قدرت و اقتدار وزارت اطلاعات رو برگردونه؟ چرا از این ور نبینیم که، یا شما اعتقاد دارین انقدر سازمان اطلاعات سپاه قویه دیگه کارش نمیشه کرد؟ یعنی فکر میکنید شاید این بار مأموریت این وزیر اطلاعات اینه که یه نظمی بده؟ مثلا با آقای سردار اشتری هم ملاقات کرده بود. آیا واقعا شما فکر میکنید که این بازی به نفع اطلاعات سپاه تموم شده یا وزارت اطلاعات دوباره جون خواهد گرفت؟
وزیر اطلاعات واقعیت اینه که در نظام جمهوری اسلامی و در خود ساختار تشکیلاتی وزارت اطلاعات خیلی نقش تعیین کننده ای نداره. اولا در درون وزارت اطلاعات یک مرکزیتی وجود داره تحت حفاظت اطلاعات و اونجا رئیسی داره که رئیسش رو مستقیما خود آقای خامنه ای تعیین میکنه. یعنی حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات اصلا دست وزیر نیست. و مهمترین مسئله اینه که بسیاری از کارشناس، یعنی عمده مدیر کلها و کارشناسان اصلی و فکرهای اصلی کار خودشون رو خواهند کرد. یعنی اگر وزیر اطلاعات فردا یه نفر مستقیم بهش نامه بنویسه از زندان که آقا من خواهان آزادی مشروط هستم ولی کارشناس شما نمیگذارن، نهایتا ایشون یه نامه میزنه کارشناسان ملاحظه و نظر بده. اگر کارشناسان مجددا بر نظر خودشون کیز باشن، به اصطلاح پافشاری کرده باشن، وزیر تسلیمه. یعنی عملا اختیار اونچنانی نداره. فقط این در دوره احمدی نژاد، اونم در دوره بی سرپرستی وزارت اطلاعات بود که یک سرپرستی رو گذاشت و تونست، حالا از ظاهر جوری که حالا بحثش هست، در که تونست برخی از اسرار طبقه بندی شده رو از وزارت اطلاعات بیرون بیاره. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون که با توجه به این ساختاری هم که ما همیشه فکر میکردیم بله طبق قانون اساسی وزارت اطلاعات باید وزیر باشه و رئیس جمهور معرفی بکنه، از مجلس رأی اعتماد بگیره، به مجلس پاسخگو باشه. اگرم این دوره ها هم باز آمدن، مثلا خود دوره آقای یونسی هم، حتی این زیاد دیگه دوره آقای یونسی میشه گفت اوجش بود که دیگه خود آقای خامنه‌ای جای دارن تو افواه ما شنیدیم میگفتن که دیگه نمیشه و خود اصولگرا هم میگفتن که نمیشه زیاد به این وزارت دیگه متکی بود و هر سری بعد جناحی دیگه بیاد یه بخش دیگه شه بخواد بگیره یا هر کم متفاوتی بزنه. همون موقعی که نیروهای ملی مذهبی و نیروهای نهضت آزادی رو گرفته بودن، وزارت اطلاعات روبروی دادگاه انقلاب ایستاد، گفت اینا برانداز نیستن. ولی سازمان اطلاعات سپاه پافشاری سر این قضیه کرد. میشه اینجا نقطه عطفی بود از دوره قتل‌های زنجیری به بعد، دستگیری نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی، که به جد سازمان اطلاعات سپاه سعی کرد برتری ساختاری خودش رو، برتری امنیتی خودش رو بگیره و تمام اون وظایفی که در قانون برای وزارت اطلاعات پیش بینی کردن اینها به عهده گرفتن. یعنی موازی کاری سنگینی کردن، طوری است که مثلا اون موقع من یادمه برادر آقای خاتمی گفت که کل پرسنل وزارت اطلاعات 15000 نفر هستن، ولی سازمان اطلاعات سپاه در سراسر کشور 50000 نفر بود. و این خب خیلی عرض گنده ای بود، ادعای گنده ای بود و واقعا هم درستن به نظر من محمد رضا خاتمی اینو گفته بود. این است که این نشست و برخواست ها رو خیلی ما، یعنی خود من جدی نمیگیرم، بلکه در راستای اون سیاست کلان نظام که به سمت وحدت ساختاری و اینکه نیروی باز مستقل از یا نظر کارشناسی متفاوت از درون وزارت بخواد بده بیشتر به اصطلاح محدودتر بشه. اما در این حال این هم من باز تأکید میکنم در سازمان وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات مهمتره و رئیسش هم مستقیم من به هم از طرف رهبری تعیین میشه و باید به اون پاسخگو باشه و اون میتونه بسیاری جاها برحال روی چینش مهره ها، روی پست ها، روی آوردن نیرو از داخل، اخراج یا تنزل رتبه، اونا میتونن به صورت دست بالاتری به لحاظ قانونی دارن و میتونن به یک نوعی از درون خود وزارت اطلاعات رو مهار کنن و این وزارت اطلاعات آیونسی دیگر این وزارت اطلاعات فعلی با اون نمیشه
دیگه مقایسه
کرد. یا بیرون رفتن یا بازنشسته شدن یا هر حال رفتن تو مراکزهای پژوهشی و غیر وزاره.
یه موردی که برای من خیلی جالبه این فیلم گاندو که اینا درست کردن، تصویر مسخره و مضحکی از وزارت اطلاعات داده. در واقع من فکر میکنم اینا با این فیلمشون نمیخواستن قدرت وزارت اطلاعات نشون بدن، میخواستن خاک بر سرش کنن. یعنی نشون دادن مطالب و دستگاه‌ها و چیزایی که یه بچه نوه 5 ساله من میخنده بهش، نمونه شاید در اونجا هم خواستن ضربه بهش بزنن. آصفی عزیزم، پیش از اینکه بپردازیم به ریزکاری‌های این دو ماهه و اینکه آقای رئیسی عملاً داره محو میشه، یعنی هر رئیس جمهوری اون 100 روز اول، اون 2 ماه اول سر و صدایی میکنه، برنامه میده، روحانی این کارو کرد، حالا خاتمی که یک استثناء بود، احمدی نژاد همین کارو کرد، این آقای رئیسی کجاست؟ رفته گل بچینه؟ چی کار داره میکنه؟ هیچ قدمی بر نمیداره. نه حتی سر این ماجرای کرونا حرف زیاد میزنن، ولی ماها واقعا نگران هموطنانمون هستیم. من واژگانی میشنوم که بدنم میره، از اون وقت در مقابل میرن چیکار میکنن؟ میرن خانواده نوید افکاری رو سر قبرش میزنن، با بختیاری ها مادر بیچاره رو میرن تو خونش 4 نفر میریزن، با این زن داغ دیده چی کار میکنن؟ چه خبره آقای آصفی؟
آقای رئیسی سخنور نیست، توانمندی یک رئیس جمهوری رو نداره و واقعیت اینه که به مسائل کلان اقتصادی و مسائل کلان بین‌المللی احاطه‌ای نداره و اصلا در یک حرکتی هم شما میبینید ایشون همین که نمیاد زیاد صحبت بکنه، چون زیاد نمیتونه حرف بزنه در این حوزه ها، در حوزه‌ای که ریاست جمهوری باید قرار بگیره. ولی حاکمیت به خاطر اینکه اثبات بکنه، یعنی تمام مذاکرات واردات واکسن در دوره آقای روحانی انجام شد و آقای خامنه‌ای بروشید و بعد دیدن که اعتراضات گسترده است و پشته ها بیشتره و این داره سرایت میکنه به کل ساختار و ممکنه به هر حال همین خودش عامل یک سکریزش بشه، گذاشتن در دوره آقای رئیسی یه دفعه اعلام کردن که واکسن از هر کجا میتوانید بروید بیاورید و یک دفعه بحث ورود مثلا 100 دوز واکسن میخوان بیارن، نمیدونم 50 میلیون 60 میلیون ایرانی رو واکسن بزنن، یک نشانی از کارآمدی به آقای رئیسی بدن و بگن که ببینید این دولت با اون دولت فرق داره. مثلا در قطعی برق، خب اینا گفتن که شما باید در این مجبور شدن، یعنی وزارت نیرو، که کارخانه های سیمان و کارخانه های فولاد رو بگن شما روی تعمیرات سالانه خودتون برید و دیگه بهتون برق نمیدیم فعلا. خب سیمان این دفعه رفت بالا، میلگر رفت بالا، آهن رفت بالا. بلافاصله آقای رئیسی که دیگه الان حاکم شده، مجددا سیمانی که رفت تا حتی 100,000 تومان هم رسید دوباره مثلا به 30,000 تومان، 50,000 تومان مثلا. و بعد میگن آه ببینید این دولت با اون دولت چقدر متفاوته، چون ما رسیدیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه برق اینها رو دادن، داریم به فصل خنکی نزدیک میشیم، فصل داره تغییر فصل ما میدیم، دما میره و در نتیجه الان کولرها که خیلی برق زیادی مصرف میکنن چیز ندارن، به اصطلاح زیاد از اون کیلووات های برق به اصطلاح استفاده کمتر میشه، در نتیجه دوباره سیمان اومده پایین. میگن که خب ببینید اینم از شاکارهای ایشونه. یا الان مسئله شما نگاه بکنید، در دوره آقای روحانی 3 ماه قرارداد بستن با آژانس که نظارت کنن، و مجلس گفت ما میکشونیم به دادگاه آقای روحانی، ما نمیذاریم هیچ دولت مدی دیگه پاشه اینجا بذاره. این خیانت به مجلس بود و خیانت به ملت بود. آقای رئیسی که وقتی رئیس آژانس اومد اینجا نظارت نامحدود نوشت.
بله.
شما نه از آقای نور و نه از آقای کوثری و نه از کسایی که توی مجلس هستن حتی یک انتقاد کوچیک، حسین شریعت مداری یک انتقاد کوچیک حتی نکردن، فقط اعلام کردن که اصلاح طلبا پشم بیان برن افغانستان اگه دوست دارن در یه پنجره بجنگن، مثل ما که رفتیم جنگیدیم شما ببرید بجنگید. یعنی بحث عوض کردن، اصلا یک جنگ روانی جدیدی رو انداختن. که این قضیه نظارت نامحدودی که دست آقای دولت رئیسی انجام شده، اصولگراها نقی که نزدن هیچ، به خاطر اینکه مجگیری هم ازش احیانا نشه از این طرف، آمدن سر قضیه پنجشیر رو به عنوان تحقیر اصلاح طلبان انداختن اون. من در مجموع بخوام عرض کنم که تمام راه ها رو دارن برای آقای رئیسی باز میکنن که بلکه بتواند به عنوان یک دولت کارآمد، و اینکه بازم دارن با جان مردم بازی میکنن. وقتی رئیس ستاد مبارزه با کرونا میگه ما تا پای، وزیر بهداشت میگه ما تا پایان دهه فجر کرونا رو کلا میبندیم و جشنش میگیریم، یعنی میخوان پیک ششم رو ببرن تو پیک پنجم یا مخفی نگه دارن به همین شکل چیزی ادامه بده، چون در سیاست واقعا مهار کرونا ایران شکست خورده بوده.
بله.
الان که باز واکسن داره میاد، باز آقایون میخوان به گونه ای این رو سیاسی کنن و ببرن که در یه فجر اعلام پیروزی بکنن ما بر کرونا مثلا غالب شدیم. نمیدونیم این واقعا جان مردم رو این آقایون چجوری فرض کردن، چجوری واقعا یک نظامی دلش میاد که اینجوری مثلا 400-500,000 از مردم گروه بشه توی این قضیه، و فقط به خاطر اینکه بتونه مثلا بقای حکومت رو، ثبات حکومت رو نگه داره. در مجموع بخوام عرض بکنم که آقای رئیسی خودش واقعا پتانسیل توانی نداره که بیاد گزارش اونجوری بده. ایشون قاضی بوده، فقط فرمان صادر میکرد، رأی صادر میکرد.
خب نگاه کن اینجا،
نیروهای تکنوکرات هم دور و برش نیست، نیروهای تکنوکرات فنی دورش نیست.
ببین همینجا من دارم میبینم که وزیر مسکن و این آقایونی که دور و برشن صحبت از 1,000,000 خانه میکنن. آخه اینا 1,000,000 خانه رو سیمانش رو میخوان از کجا بیارن در طول یه سال؟ ابزار و آهنالات شو اینا رو از کجا میخوان بیارن؟ ببینید حرفای گنده زدن، این دولت به نظر میسه از همه دولت‌ها حرف گنده بیشتر میزنه، ولی شما در یک وضع اقتصادی بحرانی قرار دارید که شما بهتر از من میدونید، برای اینکه تو جامعه لمس میکنی، داری میبینی، و بعد یه حالت ناامیدی در جامعه آدم حس میکنه که این خطرناکه همین جان، چون این ناامیدی میتونه به یک شورش و تمرد مهارگسیخته منجر بشه. با خیلی از کارشناسا که حرف میزنیم یا اخطارهایی که آدمای مثل آقای نیلی مثلا میدن، اینا نشان دهنده اینه خیلی ها هستن متوجه این خطر هستن که جامعه داره کشیده میشه. یا صادق زیبا کلام بارها اینو گفته، ولی حتی آدمهایی که نمیخوان رژیم جمهوری اسلامی برفته بلکه نگران این مسئله هستن و این رو دارن هشدار میدن. آیا شما این حس ناامیدی رو در جامعه میبینی؟ حالت غضبی که با ناامیدی داره به هم میپیچه؟
بله، بله، همین که الان میزان مهاجرت، این که یک ادبیاتی از مهاجرت در نسل جوان شکل گرفته، واژگانی خلق شده، شرکت هایی به وجود آورده، افرادی میان که میگن ما میتوانیم، و فرار پزشکان، فرار پرستاران، فرار به هر حال متخصصان در ایران. نهایت داشته باشید ما پنجمین نیروی مهندسی جهان در ایرانه، منطقه اینجا جمهوری اسلامی واقعا برنامه توسعه بخش و توسعه پیشبرنده و دانش بنیانی نداره. این وزیر مسکنی که میاد صحبت میکنه نماینده برای داره نمایندگی میکنه از بورژوازی مستقلاتی که تمام، یعنی اگر این بورژوازی که حاکم شده الان هم حاکمه، این در سال گذشته 100 میلیارد تومان مسکن رفته، 10 میلیارد تومان صنعت اومده، و هیچ جای جهان شما نمیبینید که بورژوازی مستقلات پیشبرنده و توسعه بخش یک کشور باشه. شما در همین جنبش والاستریتی که تو امریکا بود، هم یا این آقای توماس پیکیتی که بیاد این کتاب کاپیتال در قرن 21 رو می‌نویسه، تمام حرفش اینه، میگه ما اجازه ندیم بورس بازی، سفت بازی بیاد حاکم بشه بر تولید و نوآوری و صنعت. اگه این بشه نظام سرمایه‌داری از بین خواهد رفت و ما به عصر نوفودالیسم وارد میشیم، به دوره نوفودالیسم وارد میشیم. در ایران این اتفاق افتاده. وزیر مسکنی که میاد میگه من 1 میلیون میخوام بسازم، خب آقا ما الان 2,500,000-2,600,000 مسکن خالی داریم تو ایران. اینا چرا اون مالیاتی که قرار بود بدهن؟ شما خودتون آقای دکتر در لندن نشستی، یک نفر در طول سال 3 بار با خرید فروش و فروش انجام بده، آنچنان مالیات مکرری برش بندن که اصلا از خیرش میگذرن. ما تا این سفت بازانی که در بازار هستن، این بورژوازی مستقلاتی هستن که اتفاقا تندترین شعارهای ضد امریکایی و ضد امپریالیستی را میدهند، و در کنار حکومت هم الان میگه زمین دولتی میدیم، مصالح میدیم، انبوسازا بیان، یک رانت جدیدی داره ایجاد میکنه، در حالی که ما 2,500,000 مسکن خالی داریم در این کشور، در این از تهران گرفته تا کلان شهرهای ایران. برای اینها و سفته بازانی که میان و دلالانی که میان به اصطلاح این چیز انجام میخوان انجام بدن، به اصطلاح اصلا ایشون راهکاری نداره، بلکه این لقمه یکی میخواد به اونا بده. و این که بگوید من میتوانم سالی 1 میلیون انجام بدهم، از همون ادعاهای دوره احمدی نژاد دیگه، ایشون وزیر احمدی نژاد بوده که
بله.
106 کشور جهان اومدن از من خواستن که مدیریت یادشون بدم.
آقای دوست من، گاهی اوقات این آقای رستم قاسمی تبدیل به جوک میشه، به خصوص چهرهش هم که زمینه های کارتون رو داره. در ایشون در وزارت نفت با 2 میلیارد خارج شد، بعدم اینقدر وزارت نفت برای شیرین بود، در جلسه مجلس هم همین گفت من که برم وزارت نفت 10 تا برنامه دارم، در هی بهش تذکر میدم بازم میگفت وزارت نفت. باری خب من اجازه بده یه درنگ کوتاهی بکنیم. مسئله افغانستان است، مسئله قرارداد اتمی هست و سایر مسائلی که جامعه ما باش دست به گریبان. آدم این دوست عزیز آصفی رو که میده دلش نمیخواد برنامه تموم شه، دوست داره همینجوری سوال کنه ازش. با ما باشید و بشنوید یک صدای نازنین رو.
پیشم مدام است از لعل دل خواه، کارم به کام است الحمدلله، ای بخت سرکش تنگش ببرکش، گه جام زرکش گه لعل دل خواه، پیران جاهل شیر. گه دو تا با جاهیل آدمدار یالانچو شهر جاهیل آدمدار یالانچو شهر دل دوشتر رندی
دوباره همین جان حس کردی از مهسا وحدت چقدر زیبا بود، کامبینیشن حافظ و شعر فارسی و ترکی و آخه آدم چی بگه؟ اون ملا آخوند طالبان احمق نادان که میاد میگه موسیقی رو قطع بکنه، چی بگه به اینا؟ اول انقلاب شما خیلی جوان بودی، تو استودیو پخش تلویزیون بودیم، بچه آهنگ بنان رو گذاشتن و مرضیه بوی جوی مولیا، یک بار دیدیم قدسزاده سر و گردن پیچ لرزون افتاد، آقتش کنی چرا؟ امام فرمودن صدای بنان و مرضیه باید قطع می شد، انجزه می مد و رهبر محبوب من از سفر آمد، دیو که بیرون رود فرشته در آید. باری عزیزم برگردیم به بحثم، حضور درس کنم که این قضیه افغانستان برای ملت ایران به همون اندازه افغانا آزاردهنده شده. من توی کلاب هاسان میرم، تاپیک الان افغانستان، آیا جمهوری اسلامی از اون تب تندی که کرد که به دیدن طالبان اشک شوق به دیده آورد، آیا واقعا آروم شده وقتی دلا که محمد جواد ظریف مشغول شستن طالبان بود بیرون رفت، آیا الان ما شاهد یک تحول دیگری هستیم؟ گویا که آقای امیر عبداللهیان از عشاقان دلخسته طالبان. چه خبره الان در این رابطه با طالبان؟ آیا رژیم متوجه خطا شده؟
نخیر، رژیم بر اساس اون دستگاه سیاست خارجی ایدئولوژی که امریکا ستیز رسانی که داره، این رو یک پیروزی میبینه برای خودش رفتن امریکا. و خب سالهای سال هم شایعات به هر حال چندان به اصطلاح نمیشه گفت غیر موثق بود که ایران داره کمک لوجستیک و کمک‌های مستشاری و کمک‌های مالی میکنه به طالبان. و جلوتر از این قبلش هم خب یه شرایطی رو فراهم کردن، آمدن مذاکره کردن، آقای شمخانی گفتن مجاهدین ضد امریکایی واقعا اینها هستن، فکر نمی کردن به تطهیرشون. و بعد آمدن آقای مولوی عبدالحمید که مجبور شدن که کانون مدافعان حقوق بشر جایزه حقوق بشر رو ازش پس بگیرن، البته اینم با اجازه خود حکومت بوده. ولی تفکر یکیه. یعنی ببینید، یک نوع طالبانیزم شیعی که در ایران هست و الان به هر حال زیر فشار و ضربه جامعه مدنی ایران هم قرار داره، افغانستان که در حد جامعه ایران رشد یافتگی اجتماعی، شهرنشینی جامعه مدنی و این فضاها چندان نبوده غیر از شهرهای کلانش، جمهوری اسلامی به هر حال بعد از این رفتن احساس پیروزی میکنه و میگه خب این طالبان عوض شده. طالبان جامعه مدنی ایران اصلا همچین نگاهی نداره و به جبهه مقاومت ملی احمد مسعود امید داره و میگه این یه پرچمیه که باید حمایت بشه. این عزیزانی، دوستانی که در به سازمان ملل متحد میرن یا جای دیگه کمپین میذارن به نفع احمد مسعود و علیه طالبان در ایران، میبینید به چه شکل وحشیانه اینا رو سرکوب و تارمار میکنن. اما جمهوری اسلامی هنوز زوده بفهمه که به هر حال سیاست بین المللی میتواند اینقدر پیچیده باشد که شما که جنگ میبرید توی یمن و آرامکو رو میزنید، ممکنه ما 800 کیلومتر مرز داریم با افغانستان. اگر طالبان فردا نیروهای غیر از نیروهای حقانی که وابسته به پاکستان هستن و اونها تا حدودی مدیریت میشن، ولی بدنه‌ای که نیروهای دیگه‌ای که به یک جریان افراطی تر هستن نتوانن اون بوروکراسی که حتی در دوره غنی که هیچ حتی نیمی در دوره های اشرف غنی پیاده بکنن و احاطه‌ای بر نیروهای خودشون نداشته باشن، جنگ رو اگر بکشن در مرزهای شرقی ایران چی؟ ناامنی رو اگه ایجاد بکنن در چی؟ تو آسیانه میانه هم همینجور میتونه درگیر بشه. جمهوری اسلامی که اصلا دوریانیش تو این قضیه نیفتاده که چه خبط استراتژیکی کرده و الان تمام مسئله اینه. حتی نیروهای اصلاح طلب اینجا که یه مقدار جون دارن حرف بزنن، میگن آقا حداقل تدبیرشون نکنید، حداقل اینا رو نگید عوض شدن. طالبان همون طالبان،
بله،
مدنال و در شناسایی اینا عجله نکنید. اجازه بفرمایید کشورهای دیگه، کشورهای منطقه اگر به رسمیت شناختن، اگر عملکردشون قابل قبول بود، شما میتونید رابطه متعارف داشته باشید. ولی اون چیزی که برداشتی که جامعه مدنی ایران داره و جامعه پیشرو افغانستان داره و احمد مسعود و نهله مقاومت ملی که الان در به هر حال به صورت چریکی داره میجنگه و فعلا زیر فشاره، اگر طالبان به اون نقطه برسه، من فکر میکنم تازه جمهوری اسلامی متوجه خواهد شد که چه ککی ببخشید به شلوارشون انداختن که نیروی وحشی شنی که کشته شدن و کشته گرفتن از دیگران یک نوع وظیفه و شرعی و الهی هست دیگه. نه لشکر فاطمیونش میتونه، نه هشت شعبیش میتونه جلو اینا رو بگیره. اینا نیروهای بسیار مهاجم و بسیار افسار گسوخته و بسیار ما قبل تاریخن و از کوه و کمر اومدن، الان دولت رو گرفتن. جمهوری اسلامی الان فعلا داره سرمستی خودشونشون میده، ولی باید رفت جلو. البته من هیچ وقت این آرزو رو برای جامعه افغانستان واقعا ندارم. امیدواریم که این دروغ هم راست در بیاد که طالبان عوض شده، ولی اگر عوض نشود 100% هم در درون خود طالبان انشقاق صورت میگیره، هم جامعه برحال جلدهی ضعیفی که در کابل و چند شهر بزرگی که هست اونها هم دست بیکار نخواهند نشست، احمد مسعود هم قوی تر خواهد شد و ما وارد یک فضای دیگری خواهیم شد که تحلیل های دیگری رو می‌کنه. ولی تا این لحظه جمهوری اسلامی بر این کیفه که یک جای دیگه از جاهای امریکا رو یا پایگاه های امریکا رو ما از منطقه خالی کردیم. فعلا از این زاویه دارن به این قضیه نگاه میکنن. چندیست که باید بذارد تا ببینیم.
بله جناب آصفی، مذاکراتی که آقای گروسی داشت در تهران، رئیس دبیر کل آژانس، ظاهراً با موفقیت پایان گرفت. ولی اگر شما تو دیتیلش بری، جزئیاتش، عملاً می‌بینی اون موفقیتی که ساز و نغاره براش زدن نبود. آیا آنطور که ما پیش بینی می‌کردیم آقای روحانی و عباس عراقچی کارو به پایان رسوندن، آقای خامنه‌ای دریغ کرد از اینکه اینا توفیق پیدا کنن در این کار، یا نه یه سیاست دیگری آمده مبنی بر گذشت و عقب نشینی، چون اوضاع اقتصادی اجازه نمیده بیش از این جمهوری اسلامی ادای بچه لوسه رو دراره؟ چیه داستان؟
داستان این است که ختمش از دولت آقای روحانی به مرکزیت مدیریت آقای ظریف عراقچی، این قضیه رو با نظارت شخص خود آقای خامنه‌ای پیش می‌بردن. ولی به دلیل اینکه قراره که یک قربالگری در نظام و ساختارش اجرا می‌شد و نیروهای اصولگرای معتدل حتی لیبرال‌گرایانی را هم از قطار پیاده بکنن، شما ببینید در خود همین نامه استعفایی که از شورای نگهبان آقای لیبرال‌گرایانی میده، آقای خامنه‌ای در ابقای آقای اون نماینده خبرگان در خراسان، حتی مینویسه آقای آملی. شما خودتون بهتر میدونید در روحانیت این عناوین خیلی مهمه. ایشون زمانی که حکم شورای چیز میگیره، مصلحت نظامی میگه آیت الله صادق لاریجانی، ولی اینجا میشه آقای آملی و اون مسئله تحقیره که زمینه آماده بشه که در دوره بعد کلا از خطاها بیان پایین. اما منظور من این است که خیلی از این مسائل در دوره آقای روحانی شکل داره، منتها ثمرش و میوهش رو به زعم خودشون باید جناح آقای دولت رئیسی ببره که به عنوان دولت کارآمد بتواند همین که بیاد با رهبر آژانس، رئیس آژانس قرارداد نامحدود نظارت رو میبنده، میخواد برگرده بیاد تو برجام که بلکه بتواند اون پولای بلوکی شده برگرده، یه مقدار جامعه رو آرام بکنه، اقتصاد آرام بکنه، جمهوری اسلامی عیالوار هم که هست در منطقه نیروهای خودش رو بتونه اونجا تامین بکنه، نیروهایی که به هر حال مزدور میشن، نیروهایی که چیز میشن اگر بهشون پول نرسه، اگر بهشون کمک نرسه، خب سر خرج کج میکنن، به قدرت دیگه میپیوندن، وابسته میشن. خب این مسائل هم وجود داره. منتها مسئله برجام مسئله نیست که گره نخورده باشه به موشک نظام موشکی ایران، گره نخورده به کانونهای بحرانی منطقه اسرائیل، یعنی یک برجام منطقه‌ای برجام موشکی میتونه تکمیل بکنه و اصلا در دوره اوباما هم قرار همین بود اتفاق بیفته. منتها خب آیون زدن جیرش بشه که تاکتیکی اومدن، الان هم دارن به شکل بکنه، یعنی حکومت جمهوری اسلامی سر موشکش چانه نخواهد زد، میگه ما حالا دوز حدسری ببریم برسونیم به نزدیک یک ماه مونده به فاصله ساخت بمب اتمی، بعد اونجا دیگه ما سند امتیازات بگیریم. تحلیلشون اینه امتیازاتی که بگیریم کل سند هسته‌ای رو هم بدیم مهم نیست، ولی موشک‌ها و منطقه رو حفظ بکنیم، در حالی که هم خودتون بهتر میدونید هم ما میدونیم که به هر حال موشکی که 3000 کیلومتر میخواد بره، 2000 کیلومتر میخواد بره، خرج 200 کیلو یا 300 کیلو ماده انفجاری اصلا مقرون به صرفه، هیچ جایی که جان این کار رو نمی کنه مگه یه آقای کناغه هسته‌ای بذاری بوش. مسائل منطقه هم قطعا اینها باشون درگیر خواهند شد و اگر حتی روی برنامه پروژه هسته‌ای فعلا قطعش بکنن، برافاصله پروژه بد نده و برافاصله همه تحریم ها رو بر نمی دارن، قطعا بخشی عمده تحریم ها باقی میماند و بعد اون موضوعات که بخواد به وجود بیاد، موضوع یعنی مبنای مذاکره بشه، دوباره این مسئله به نظر من به هم خواهد خورد و جمهوری اسلامی چون در ذات و هویت خودش رو بر اسرائیل ستیزی و با کمک به مستضعفین جهان هشت شیعی درست کردن در این بر اون بر خودش رو تعریف کرده و این هویت سیاسی و مشروعیت حداقل برای نیروهای حامی خودش درست کرده، در نتیجه اینجاست که نمیتونه بشینه سر میز مذاکره ای که تمام این اندامهای زائد خودش رو قطع کنه. باز این مسئله برجام به بحران میرسه. الان ما واقعا نمیدونیم، یعنی مشخص نیست که آیا واقعا نهایتا در این مذاکرات این قاچ صورت بگیره، آیا واقعا جام زهر آقایون میخورن که دیگه مسئله رو تمام بکنن. بعد 18 سال آقای دکتر 2000 میلیارد تومان دلار خرج صنایع هسته‌ای کشور شده. خب اگر قرار بود بمب هسته‌ای میساختید، دلار ساخته بودید، پاکستان ساخت. والله من اگر جای دولت امریکا بودم میگفتم، ما بفرمایید 20 تا 30 تا بمب هم داشته باشیم مثل کره شمالی. وای چه کار بکنید، کجا رو میخواهید بزنید؟
نه ببینید، اشتباهی که اینا میکنن، من صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی رو دیدم، اشتباهشون اینه به این فرموده آقای خامنه ای چسبیدن که اگر ما یه بمب اتمی داشته باشیم با توجه به اقتدار ما، اسلام ما، غیر و غیره، تا ظهور حضرت ما حرف اول رو میزنیم. این تصور غلط. اسرائیل 280 بمب اتمی حساب شده داره، حالا شاید 300 تا دیگه هم داشته باشه. اصلا بدونید برای روشن کردن موتورش رو فرستادن، اسرائیلی ها همون 2 دقیقه اول میفهمن سرعت اونا برای تخریب ایران 1000 برابر سرعت رژیم خواهد بود. و اسرائیلی ها رو دروازی هم نمی کنن، خیلی روکم میگن میزنیم، ما اگر احساس کنیم که موجودیت ما به خطر میفته میزنیم. و اینو من و شما که به عنوان کارشناس داریم نگاه میکنیم متوجه میشیم، و عجیبه که رژیم متوجه میشه. آقای شمخانی به نخست وزیر عراق گفته بود اگر کردها رو بیرون نکنید ما میزنیم. نخست وزیر عراق هم بهش گفته ببخشید، کردها مجاهدین نیستن که دولت عراق بتونه دومشون رو بگی بنز بیرون. 2 حزب قدرتمند کرد در شمال عراق هستن، شما نمیتونید اینا رو بزنید و اینا حامی کردهای شما. از کردهای ایران هم که ایش اسلحه علیه شما بلند نشه، برای چی میخواید منطقه رو با آشوب بکشید؟ ببینید آقای شمخانی مثلا میگفتن ذهنیت عاقلانه ای داره، درک داره. متاسفانه دیدیم نخیر، بقای آقای شمخانی در شورای امنیت ملی به خاطر همین دعای حسن گلابی شه. و آیا واقعا ایران در این شرایط؟ یه سوال دیگه هم ازت داشتم. الان ترکیب شورای عالی امنیت ملی رو که نگاه میکنی، خب آقای باقری که خیلی ها فکر میکردن وزیر خارجه باشه هست، سعید جلیلی هم هست توی شورا هست، و شمخانی هم به عنوان دبیر حضور داره. آیا گمان میکنی که شمخانی باقی خواهد بود؟ آیا یکی از برنامه های آقای خامنه ای این نیست که تمام افرادی که از اول انقلاب کارچرخان بودن کنار برن و نسل دوم و سوم بیان توی کار؟ شما خود رئیسی رو نگاه کنید، رئیسی تو انقلاب کی بود؟ هیچی، هیچ ابن هیچ. 20 سال بعد هم چیزی نبود جز آدم کشی، ولی خب ایشون میرن رئیس جمهور میکنن. حتی احمدی نژاد از ایشون سابقه بیشتری داره، از آقای رئیسی در جبهه بوده، فرماندار بوده، استاندار بوده. یعنی واقعا چه احساس شما؟ آیا ما واقعا این رفتار توهین‌آمیزی که با صادق لاریجانی و علی لاریجانی شد، من این مقاله نوشتم توش اشاره کردم، الان عملا شما وقتی نگاه میکنید از بزرگان نظام کسی دیگه باقی نمونده؟ چون یه حالا خاتمی رو میبینی که یک لکولکی اون گوشه داره میکنه، و عملا یه حسن آقای خمینیه که اونم چسبیده به اوقاف موقوفات پدر بزرگ. چی احساس میکنی آصفی عزیز؟
عصر کتولوهای سیاسی دیگه، یعنی حتی آقای ناطق نیرو هم نوری رو نمیتونن تحمل بکنن، آقای خاتمی که دیگه جای خودش، یعنی نیروهایی که منتسب به علاوه نیروهای خط امامی بودن اینا کلا از قطار پیاده شدن. نیروهای اصولگران معتدل مثل آقای روحانی و مثل آقای لاریجانی ها هم دارن پیاده میشن یواش یواش، یعنی دیگه چیزی دستشون نیست که الان بخوان چیز کنن. آقای شمخانی یا هر کسی دیگه، اینها خوب نظامی و فرمانبرن. حتی چهره هایی مثل آقای ظریف اگر این دیدگاه های متفاوت خودشون رو در عرصه عمومی مطرح نمی کردن، بازم در هر شرایطی ایشون مالکش نظام و خیلی خوبم مالکشیشو میگن. یه مسئله هم هست که شما ببینید آقای محسن رضایی به هر حال نماد مقاومت مثلا 8 سال جنگ تحمیلی به اصطلاح خودشون هست، ولی خیلی تحقیر آمیز با این برخورد کردن که یه آدم سیافی مثل آقای سرامی فرمانده سپاه که میگه ما دستگاه مستعار کرونا یا پیدا کردیم و هر دفعه میاد یه چیزی میگه واقعا موجب طنز و به اصطلاح شادی مردم هم میشه. به یک نوعی شما ببینید مثلا ایشون حتی اعلام کرده من برمیگردم به فرمانده نیروهای مستنده، آقای خامنه‌ای ایشون رو دیگه فرمانده قرار نمیده، یعنی فقط به خاطر اینکه به هر حال نگن اینها هم پیاده شدن چون اینا نیروهای نظامی هستن در یه جایی قرارشون میدن که تصمیم اصلی رو نمیتونن بگیرن. اون شورای عالی امنیت ملی هم که هست نهایتش اولا همه منصوب رهبرن و در نهایت هم باز رهبر اتاق فکرهایی که خودش خارج از این ساختارهای رسمی داره، رهبری در ساختار در خودش اگر موافق نباشه خوب میتونه رد بکنه، ولی در کل جایگاه های کلیدی حتی دیگه به نسل بچه های جنگ که روزی ممکنه مدعی بشن مثل آقای شمخانی، مثل آقای محسن رضایی، مگر اینکه حالت بله قربانگو و توسری خوری خودشون و تحقیر رو تحمل بکنن و به همین شکل سر سفره نظام باشن و نیروهای جدیدی خواهند آمد که کتولهای سیاسی در بخش سیاسیش و در بخش نظامیش هم شما میبینید سردار سلامی میاد که اصلا نمیدونم با همون سیاف عراق بود موقع سرنگونی
صحاف
عروسک درست کردن، کارتون درست کردن، بعد از چند هم زندان بود بلش کردن.
درسته. همین جان آقای محسن رضایی گفتن معاون اقتصادی آقای رئیسی، یا آقای مخبر گشته معاون اول که گفته مسائل اقتصادی دست اونه، بعد فرهاد رهبرم به عنوان مشاور که قرار بود اول معاون اول باشه و رئیس سازمان برنامه و بودجه. خب رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دارید. حرف شما رو کاملا تصدیق میکنم. در واقع این کلاهی که سر محسن رضایی گذاشتن برای این که خب بالاخره بعد از این همه سال بهش بگن حالا معاون رئیس جمهور بشه و دیگه پرونده تو ببن برو بیرون. گمان نمی کنم او بتونه اصلا کاری انجام بده. گویی که از نظر اقتصادی احتمالا او بهتر از مخبر و بقیه مبانی اقتصاد رو میشناسه. خب با این اوضاعی که تصویر کردی، با این مسائلی که گفتی از وضع جامعه، با اعتصاب ها، با نارضایتی مردم، اینها چجوری در این شرایط که کرونا داره اینجور از پا میندازه و همطور که اشاره کرده آقای زرگر هم میفته میمیره و خیلی از مقامات رژیم، اینا واقعا تکیه بر چه امیدی دارن؟ احساس میکنن اینا چی فکر میکنن؟ فکر میکنن یه جامعه مرده است و اینا مرده شورن، یه جامعه اشغال شده است و اینا اشغال کردن. واقعا این حکومت وقتی باشون برخورد میکنی چجوری فکر میکنن؟
منافع ملی قدنمای حرکت نیست، منافع فقط ایدئولوژیکه و این دچار براحت میکنه سیستم رو. سیستم‌های دیکتاتوری واقعا دچار براحت سیاسی و احمقی میشن و این مسیری است که تا انتها جمهوری اسلامی باید بره و حریف جنبش‌های اجتماعی باید بشه، وزیر کشور باید نظامی بذاره، این وحدت تشکیلاتی و ارتباطاتی که شما در ابتدا سوال کردید دارن همه هماهنگ میشن که میگن اگه 4 ماه ما مقاومت کنیم و نفس جامعه رو بگیریم و مسائل خارجیمون هم به شکلی حل بکنیم میگازیم و میرویم تا ظهور.
ممنونم حمید جان. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق جناب حمید آصفی روزنامه‌گر، نگار و تحلیلگر و کارشناس، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.